ساعت 14 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حسن روحانی کسانی را که میگویند بین او و رهبر فاصله هست ساده لوح خواند. بانک ترکیه اتهام دور زدن تحریم های ایران را رد کرد. و مایکل فلین میگوید در صورت برخورداری از مسئولیت حاضر است به پرسش های کنگره پاسخ دهد. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با دفاع دوباره از برجام کسانی را که میگویند بین او و رهبر جمهوری اسلامی فاصله هست ساده لوح خواند. آقای روحانی عصر پنج شنبه در شهر رشت با تاکید بر اینکه بدون پشتوانه مردمی و حمایت رهبر نمیتوان با قدرت‌های دنیا مذاکره کرد گفت برخی ساده لوحانه فکر می‌کنند بین رهبری و دولت فاصله است، اما دولت تابع و در کنار رهبری است. پایان نقل قول. در دو ماه گذشته آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چند بار از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد و درباره درست بودن آمارهای دولت ابراز تردید کرده است. آقای خامنه‌ای از جمله در پیام نوروزیش گفت فاصله زیادی میان کارهای انجام شده با انتظارات مردم و رهبری وجود دارد. اما حسن روحانی ساعتی بعد از این پیام گفت ده دولت بعد از او نیز نخواهند توانست همه مشکلات را حل کنند. خاکبانک با رد اتهام آمریکا مبنی بر دور زدن تحریم‌های ایران اعلام کرد تمامی تراکنش‌هایش قانونی بوده است. این بانک ترکیه در بیانیه‌ای که روز پنج شنبه در واکنش به بازداشت یکی از مدیرانش در آمریکا منتشر شد گفته است تمامی تراکنش‌ها و داد و ستدهای پولیش کاملا مطابق قوانین ترکیه و مقررات بین‌المللی صورت گرفته است. محمد هاکاناتیلا معاون مدیر عامل هاکبانک یا بانک خلق ترکیه چند روز پیش هنگام ورود به خاک آمریکا در فرودگاه نیویورک بازداشت شد. بنابر گزارش ها آقای آتیلا متهم به همکاری با رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه است که به اتهام دور زدن تحریم های ایران در آمریکا در بازداشت است. مایکل فلین مشاور امنیت ملی برکنار شده دونالد ترامپ گفته است در قبال برخورداری از مسئولیت حاضر است به پرسش‌های کمیته‌های تحقیق از ارتباطات احتمالی ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه پاسخ بگوید. رابرت کلنر وکیل آقای فلین روز پنج شنبه با اعلام این خبر گفت موکلش داستانی برای گفتن دارد، اما به گفته او باید در قبال پیگرد غیر عادلانه از خود محافظت کند. این اظهارات پس از آن ایراد شد که روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد مایکل فلین برای پاسخگویی به FBI و کمیته‌های کنگره خواستار برخورداری از مسئولیت قضایی شده است. آقای فلین حدود دو ماه پیش در پی انتشار گزارش‌هایی در مورد تماس‌هایش با سفیر روسیه در واشنگتن از مقام خود استعفا کرد. پاک گون‌های رئیس جمهوری برکنار شده کره جنوبی به اتهام فساد مالی و سوء استفاده از قدرت بازداشت شد. به گزارش رویترز یک دادگاه کره جنوبی بامداد جمعه حکم بازداشت خانم پاک گون‌های را تایید کرد. یک قاضی منطقه مرکز سئول پایتخت کره جنوبی در حکم خود تصریح کرده به دلیل احتمال از بین بردن مدارک و شواهد حکم بازداشت خانم پاک گون‌های تایید شده است. پاک گون‌های پایان سال گذشته میلادی از سوی پارلمان کره جنوبی استیضاح شد. خانم پاک متهم است برای حمایت از ادغام دو بخش وابسته شرکت سامسونگ در یک شرکت از مدیران آن درخواست رشوه کرده است. وی ارتکاب هر گونه خلاف را رد می‌کند. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد اعلام کرد که واشنگتن دیگر بر کناری بشار اسد از قدرت تاکید ندارد، بلکه در جستجوی راهی برای پایان بخشیدن به جنگ داخلی سوریه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه خانم هیلی روز پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت شما عرصه نبردهایتان را انتخاب می‌کنید و با چنین نگاهی گاهی اولویت‌هایتان تغییر می‌کند. اولویت ما الان دیگر این نیست که بر رفتن بشار اسد تمرکز کنیم. این اظهارات ساعتی پس از آن بیان شده است که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز به طور تلویحی از تغییر موضع واشنگتن در قبال بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خبر داد. همراه هستیم با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه برای نگاهی به این موضوع. ایلیا سلام میکنم به تو. میخوام بدونم بازتاب سخنان خانم هیلی در رسانه‌های جهان عرب چه بوده؟
حالا سلام بتون همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. از شب گذشته که این صحبت ها منتشر شد و علاوه صحبت های آقای تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا، شاهد بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان عرب بودیم. این خبر در ساعت های اولیش انتشار وسیعی یافت. عمده رسانه های بزرگ در جهان عرب این صحبت ها رو منعکس کردن و بعد تحلیلگرانی حاضر شدن و به تحلیل اون چی که بر زبان مقام‌های دولت جدید آمریکا اومد پرداختند، از جمله اینکه تقریبا اکثر تحلیلگران بر این مسئله تاکید داشتند که مسئله مبارزه با گروه‌های تندرو اسلام‌گرا هدف اول دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا هست. اما در این حال یک صحبت‌هایی بهش اشاره شده در آنچه که خانم هیلی گفت و مسئله نفوذ ایران و روسیه در سوریه هست و تاکیدش بر فشار برای خروج ایران از سوریه و همچنین صحبت‌هایی که کرده مبنی بر این که همچنان واشنگتن بشار اسد رو یکی از موانع ثبات در سوریه میدونه. بعضی تحلیلگران بر این مسئله هم تاکید داشتن که منظور دولت جدید آمریکا این نیست که در نهایت نمیخواد بشار اسد از قدرت کنار بره، اما روشی که میخواد اتخاذ کنه روش متفاوتی است، احتمالاً با تعامل با روسیه.
ایلیا، در طول این ماه‌های گذشته هم که وقتی صحبت می‌شد بحث بر سر این بود که آیا بشار اسد در ابتدای آغاز روند سیاسی از کار برکنار بشه و بعد این روند شروع بشه یا در طول این روند سیاسی این اتفاق بیفته. اپوزیسیون سوریه مشخصاً موضعش دائما این بود که بشار اسد نمیتونه در این روند باشه. آیا واکنشی حالا که آمریکا صحبت کرده واکنشی داشتن به این موضوع؟
یه مسئله اینجا وجود داره هانا. اول اینکه صحبت‌هایی که مقام‌های آمریکایی کردن با واکنش داخل کنگره آمریکا روبرو بوده، از جمله جنرال جان مک‌کین هم صحبتی کرده و گفته مردم سوریه در وضعیتی نیستن که بتونن برای آینده بشار اسد تصمیم گیری بکنن. اپوزیسیون سوریه بر این مواضع هم داره سعی میکنه امید ببنده به این مواضع در کنگره آمریکا. اما امروز روز آخر نشست ژنو هست، مذاکرات ژنو، این دور از مذاکرات ژنو، و احتمالاً بدون نتیجه هم پایان خواهد یافت اگرچه پیشرفت‌های اندکی حاصل شده. اپوزیسیون سوریه موضعش رو تعیین نکرده و در واکنش به صحبت‌های مقام‌های آمریکایی، خانم العطاسی که از اعضای هیئت مذاکره کننده سوریه گفته که موضع دولت آمریکا بسیار متناقض هست. صحبت‌هایی که مقام‌های این کشور می‌کنن صحبت‌های شبیه همی نیستن، بلکه همین اپوزیسیون تا الان نمی‌دونه دولت آمریکا و دولت جدید آمریکا چه موضع مشخصی در قبال مسئله سوریه داره. خواستار اون شده که آمریکا به جای در حاشیه نشستن نقش رهبری رو در مذاکرات بر عهده بگیره.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
قانون پناهندگان ایرانی در برلین که هزینه‌اش توسط اداره کل پناهجویان و مهاجران آلمان تامین میشه، در گزارش سالانه خود از 4 برابر شدن شماره متقاضیان پناهندگی در سال گذشته از ایران خبر داده. همکارم شهرام میریان نگاهی دارد به این موضوع.
قانون پناهندگان سیاسی ایران که 5 ماه پیش 30 سالگی خود را جشن گرفت، قدیمی ترین مرکز مشاوره برای متقاضیان پناهندگی از ایران است. قانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین همه ساله با آغاز سال نو گزارشی از فعالیت سالانه خود را هم به 2 زبان فارسی و آلمانی منتشر می کند. در این گزارش تازه با اشاره به این مسئله که گریز از جمهوری اسلامی ایران سال 95 هم ادامه داشت، بر 4 برابر شدن شمار متقاضیان پناهندگی از ایران در این سال مکس بیشتری کرده. حمید نوذری، سرپرست این کانون پناهندگی، در گفتگو با رادیو فردا ابتدا از افزایش بی سابقه شمار پناهجویان ایرانی یاد کرده.
در سال گذشته بیش از 26 هزار ایرانی در آلمان تقاضای پناهندگی کردند. در طول این 37 سال گذشته یک رکوردیه و هیچ وقت توی این 37 سال گذشته اینقدر ایرانی وارد آلمان نشده. از نظر کار ما تعداد مراجعین اصلا یک رکورده. ما بالای 2500 تا مشاوره شخصی داشتیم، بالای 3000 تا مشاوره تلفنی داشتیم. تعداد مشاورای آنلاین ما و اصلا با هیچ سالی قابل مقایسه نیست.
آیه نوذری، این پناهجویان ایرانی که شما از اونها صحبت کردین از چه قشر و طبقه اجتماعی ایران هستن؟
بیشتر قشر جوان بسیار پر انرژی بین 20 تا 40، اکثرا دارن که شاید تحصیل کرده دانشگاه رفته اونجا هستن، علاوه بر مسائل سیاسی، اجتماعی، دینی، جنسیتی، قومی، امکان نداشتن کار و اینکه در حاشیه جامعه موندن، اینا دلایل اصلی ورود این ایرانیان جدید به آلمان بوده. میتونیم بگیم که تعداد افراد مجرد بیشتر شده، 60% پناهجویان مردان هستن و 40% حدودا زنان هستن. ایران هنوز بالاترین درصد قبولی رو در بین پناهجویان کشورهایی که به آلمان میان داره.
حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین، در ادامه این گفتگو یادآور شده علارغم افزایش چشمگیر شمار پناهجویان ایرانی، این کانون در سال گذشته به فعالیت‌های خود در جهت بهبود وضعیت آنها افزود، که از آن جمله میتوان به اسکان شماری از پناهجویان در آپارتمان‌های خصوصی، در اختیار گذاشتن کارت‌های ویژه برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی با بهای کم، صدور کارت بیمه، کاریابی و فراهم کردن زمینه ادغام آنها در جامعه آلمان اشاره کرد. با وجود بهبود نسبی وضعیت پناهجویان، به گفته آقای نوذری، اکثر پناهجویان در آلمان همچنان با مشکلاتی از قبیل طولانی بودن بیش از حد دوران پناهجویی و شرایط نچندان مناسب زندگی در بسیاری از کمپ‌ها و مراکز مجتمع مسکونی روبرو هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
14:11 روز 11 فروردین در ایران هست، روزهای پایانی تعطیلات نوروز. بشنویم یک پیام نوروزی رو از این بار از فرح اصولی، نقاش ایرانی.
نوروز سال 1396 رو به همه هموطنای عزیزم در ایران و خارج از ایران و هر جای دنیا که دارن زندگی میکنن تبریک میگم. فکر میکنم نوروز یکی از بهترین عیداییه که وجود داره، چون که با بهار شروع میشه و بهار خودش یه فصل بسیار زیباست، فصل زایشه، فصل خلاقیت، فصل دوباره نو شدن جهانه و جوونیه. به همین دلیل فکر میکنم که خیلی حس خوبی هست برای همه ماها وقتی که توی نوروز سالمون عوض میشه. جنگ ابدی خیر و شر، جنگ ابدی اهریمن و اهورمزدا که همیشه همه جا همیشه وجود داشته در طی تاریخ بشری، من امیدوارم که امسال اهریمن کمتر پیروز بشه، چون سال گذشته اتفاقات ناگوار هم از نظر طبیعی، اتفاقات رویدادهای طبیعی و هم از نظر جنگایی که به وجود اومد یا ادامه پیدا کرد سال خوبی نبود. امیدوارم که سال آینده سال خوبی بشه. همیشه به این انسانهای نیکی که کمک میکنن، به انسانهای دیگر که درگیرن در جنگها، در زلزله، در سونامی، در مشکلاتی که دارن، خیلی برای این آدم ها احترام قائلم و فکر میکنم اینا جهان از تباهی نجات میدن. امیدوارم که سال آینده برای همه ماها یه سال پر از صلح و آرامش باشه و این جنگ هایی که در اطراف ما، در منطقه ما، در دنیا وجود داره بالاخره به یک صلحی برسن، برای این که فرقی نمیکنه که چه کسی در کجای دنیا داره رنج میکشه. وقتی انسان هایی رنج میکشن ما همه از اون رنج آزرده میشیم. سال خوبی رو برای همه ایرانی ها و غیر ایرانی ها آرزو میکنم.
پیام نوروزی فرح اصولی رو میشنیدید، نقاش ایرانی در روز 11 فروردین ماه. سپاسگزاریم که همراه ما هستید. کم کم به پایان این بخش خبری میرسیم، اما یادآوری میکنم که اگر میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو مرور کنید، بخونید، بشنوید، گزارش‌های تصویری ما رو ببینید، حتما سریع به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. هم اکنون خبر اول این وبسایت مربوط است به صحبت‌های حسن روحانی که تصور وجود فاصله بین رهبر و دولت رو ساده لوحانه خونده. مشروع این خبر رو میتونید در وبسایت ما بخونید و همچنین میتونید سری به صفحه فیسبوک ما بزنید. با عضویت در صفحه فیسبوک ما، اگر که تاکنون عضو نشدید، میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، در بحث با سایر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا هم شرکت کنید. سپاسگزاریم که همراه ما هستید و دعوت میکنیم همراه ما بمونید.
موسیقی.